عنکبوت بیاد بمب حمله به شما بکند میترسی. شما اون کس هستید که اگر یک گنجشک از شما یه چیزی برداره بره قدرت ندارید ازش پس بگیرید. همه عجز است، همه فقر است، هر چی هست از اوست، از خداست.
گویند سنگ لعل شود در مقام سر، آری شود، ولیک به خون جگر شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز ایران، سلام علیکم. با کلام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شروع کردیم. این شاید نقطه مشترک بسیاری از فرمایشاتشون، کتاباشونه. ماها که هیچی نیستیم. فهم این با اون کلامی که ایشون داشت برای آدمی مثل من که هنوز هم حاصل نشده، ما صورتی از این کلمات رو تکرار میکنیم، ولی به نظرم نقطه وجودی و اساسی و نقطه محوری معرفت شناسی انقلاب اسلامی ایران همینه. ما فرزندان خمینی و خامنه‌ای هستیم، بهش افتخار میکنیم. مسیر زندگی و سرنوشت ملت ایران رو ایشون با رهبری های خودشون تغییر دادن. ملت ایران با رهبری های امام رضوان الله تعالی علیه تأثیری توی همه جهان گذاشت. تاریخ معاصر رو به گزاف نیست اگر بگم که تغییر داد. حالا بعد از این 47-8 سال به نظرم قابل مشاهده است و اون چه که همین الان تو همین لحظات و روز و شبها داره میگذره. خدمت شما سالگرد ارتحال ایشون رو تسلیت عرض میکنم. در عید عزیز و بزرگی هم هستیم، عید قدیر، و خدا رو به این واسطه هم شکر میکنیم که شیعه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فرزندان ایشان هستیم. این برنامه من ایرانم رو با این هر دو موضوع، که البته هر دو یک موضوعه، ما همه در سیره و شاکله و رفتار و قلب و اینها، امیدوارم که ادامه اون چیزی باشیم که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام از ما خواسته.
شب از تو گفته ای با چای خود واضح همین دیگر جام دریایی و هم ساقی کوثر، هم ساقی کوثر. کسی تو همون سردار روز خندقان خیبر، کسی تو همون سالار تیغ ذوالفقاری. تو
عید شما مبارک باشه ملت ایران. حالا که در سالگرد ارتحال حضرت امام هم هستیم، همچنان میتونیم راجع به ایشون حرف بزنیم و هر بارم حرف تازه، فهم تازه‌ای در واقع پیدا بکنیم. آقای دکتر پرویز امینی محبت کردن، تشریف آوردن. خیلی خوشحالم از زیارت شما. عید شما هم مبارک باشه آقای دکتر. من خیلی دلم میخواد راجع به وجوه مختلف شخصیتی حضرت امام، تأثیری که روی تاریخ ایران گذاشتند و تاریخ جهان، حدیث نفس اگه بخوام بکنیم، هر کدوممون ها حدیث نفس هم فقط بخوایم بکنیم، واقعا ما 90 میلیون ایرانی به نظرم هزار قصه داریم. شما اهل دقت و تخصص و فهم جامعه و انسانی، شما کدوم ویژگی حالا بعد این سالها متأثر از رویدادهایی که به خصوص این سه ماه اخیر واقع شد، کدوم رو مهمترین میدونی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب بنده تبریک عرض میکنم عید غنیر رو. وقتی بخوایم در واقع وضعیت ها رو خوب بسنجیم، یه راه مشخصی میتونیم پیدا کنیم. چون مثلا ما الان تجربه بیش از 95 روز ماجرای جنگ و پس از جنگ رو داریم. آقای شهیدی فر ممکنه بپرسه از خودش که ببین چیه، جامعه چه شکلیه، ما این وضعیتی که داریم معناش چیه؟ غیر از این که برای ما در واقع وضعیت روتین هم پیش اومده دیگه، ما چون خود در دل ماجرا هستیم همیشه میگیم ما گرمیم، هنوز بهش دسترسی نداریم به خود واقعیت. یه راهی که ما میتونیم پیدا کنیم که بفهمیم این چیزی که اتفاق افتاد در جنگ رمضان این چی بود، اصلا معنای چی داشت، یک راهش اینه که ما اینو در ببریم به سمت تاریخ، آگاهی تاریخی، و یک ببریم به سمت مقایسه و تطبیق، یعنی یه نگاه تاریخی و تطبیقی به وضع موجودمون نسبت به گذشته بکنیم تا ببینیم این چیزی که ما اتفاق افتاده رخ داده، این چیزی که ما بهش میگیم ایونت، یعنی یک رویداده، یه رخ داده، این مناسک نیست، این معناش چیه، ابعادش چیه و چه جوری شکل گرفته. ببینید ما دست کم از جنگ‌های ایران و روس به بعد، ما یک کشوری بودیم که در واقع در همه تهدیدهای نظامی تقریبا شکست خوردیم، خاک از دست دادیم، عهدنامه‌های ننگین ترکمنچای و گلستان و پاریس و معاهده 1907 و 1915 و 1919 و اینا به ما تحمیل شد
از بعد صفویه.
حالا میخوام بیام دست کم بگیرم و اگر طول تاریخ رو مراجعه کنیم، ببینید یک واقعیت درباره کل تاریخ ایران، ایران همواره پیش از اسلام بعد از اسلام در دوره‌های مختلف در معرض تهدید نظامی بوده. این یه عنصر مشترک تمام تاریخ ماست. و علل اغلب هم ما مغلوب شدیم. اسکندر در پیش از اسلام، همینجور بیایی تا ضعیف‌ترین دشمن ما در دوره صفویه محمود افغانه. و این پرسش تاریخی اونجا به وجود اومد، چجور شد این ساختار صفویه به عنوان قدرتمندترین ساختار سیاسی دست کرده 500 سال اخیر، چجور به دست ضعیف‌ترین دشمنش از دستور کار خارج شد و شکست کرد و منهدم شد. ما تونستیم در واقع هم از نظر اجتماعی، یعنی اون جامعه سازی که صورت گرفت، دو تا کار کرد. یک، ایستاد در برابر متجاوز، چون بعضی روزها هستیم که دوره‌ها هستیم که اصلا ارادی مقابل متجاوز نداریم، مثل شهریور 20، و بعضی وقتا اراده کردیم تواناییش نداشتیم، مثل عباس میرزا در جنگ‌های ایران و روس. و ما یک هم اراده کردیم، هم تونستیم، و همین تونستن در غیاب امام جامعه است، در غیاب فرمانده کل قوا است، در غیاب عالی ترین مقام رسمی کشور است. یعنی ساختار سیاسی که با عالی ترین مقام رسمی کشور کار میکنه، ساختار نظامی که با فرمانده کل قوا کار میکنه، و جامعه‌ای که رابطه امت و امامت داره، رأس دیگه نیست، همون روز اول و ساعت اول. حالا این جامعه سازی انقدر کار کرده، انقدر خوب کار کرده، در نبود امام امت داره کار میکنه. شما اصلا یه جامعه ای رو در ایران تجربه کردی؟ در روزهای جنگ و امروز نزدیک 95 روز گذشته.
بله، شب 95.
هیچ نظیری در تاریخ ایران نداره.
تو خنده دوری دریاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داده داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داده داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، تو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی. چون دست گلی برسی به مزارم، باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان بزارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
این ایام تو این دو سه ماه واقعا میگم خیلی دلم میخواست هم امام زنده بودن هم آیت الله خامنه ای. به همون تعبیر که شما فرمودید، جامعه ای که با این رفتار، با این مختصات که حالا خواهم پرسید و شما خواهید فرمود، واقعا محصول اونهاست. هرچند که اونا میبینند خیلی بهتر از وقت زنده بودن حیات، ولی آدم بالاخره حس انسانیه دیگه، دلش میخواست اونها رو از نزدیک تو این شرایط میدید و اونها لذت میبردند از این مردم. جامعه سازی رو بیان کردیم، استفاده کردیم. منظورتون دقیقاً چیه دکتر امینی؟
جامعه سازی یعنی روندهایی که جامعه در واقع فرمول بندی میشه، استراکچری پیدا میکنه و تو اون ساختار در واقع کنشاش تعریف میشه، مثل کلانیست. امام چون جامعه ایران قبل از دهه 40 با این اوصافی که گفتم، به سرعت البته گفتم، یه جامعه کاملا تأخیر شده است، جامعه که دائما تجربه ناکام داشته، تجربه شکست خورده داشته، و بعد از کودتای 28 مرداد یک یأس عمیقی در محیط نخبگانی روشنفکری و جامعه ما هست.
تو آثارشون هست، تو ادبیات و
حالا دیگه شعر زمستان اخوانشون نگاه کنید.
احسنت، بله.
دهه 40 دهه جدیدی است. سه تا فیگور مهم ما تو دهه 40 داریم. همشون در واقع مؤثر بودن. یه فیگور جلال آل احمد. غرب زدگی جلال آل احمد چیکار میکنه؟ جلال آل احمد با کتاب غرب زدگی بحران رو توضیح میده. چرا ما ناکامی؟ چرا پیروزی به دست نمیاد؟ چرا مشروطه رو میریم با اون امید و آرزو ایجاد میکنیم؟ تش پهلوی شکل میگیره، پهلوی اول شکل میگیره که احمد شاه و مظفرالدین شاه و محمد علی شاه پیشش حکومت دموکراسی هن. ما رفتیم یه شرکت نفت رو مستقل کنیم، یه شرکت نفت تبدیل به زدش شد. شرکت نفت که مستقل نشد هیچی، پارلمان از دست رفت، نخست وزیری، استقلال جایگاش اون از دست رفت، احزاب، روزنامه ها، مطبوعات، نشریات، محیط مدنی همه از دست رفت. جلال یک کلمه داره، غرب‌زدگی. ما چه یه مسیری رو آمدیم که این مسیر همین آقا عقب ماندگی که می‌خواستیم حل کنیم حل نکردیم، بحران هویت هم پیدا کردیم، الانم انسداد سیاسی، یعنی تا می‌خوام یه حرکتی برای گشایشی باز کنیم راهش بسته میشه. یه فیگور دیگه شریعتیه. شریعتی ضمن این که به این تأکید داره راه حل رو بحث میکنه. خب اگر بحران از غرب‌زدگیه راه حل چیه؟ میگه بازگشت به خیشتن. بازگشت به خیشتن چیه؟ میگه بازگشت به خیشتنی که فانون مطرح میکنه به اقتضاء هر جامعه فرق میکنه. در جامعه ما بازگشت به اسلامه. حالا یه فیگور سومی میاد این دیسکورسی که شک گرفته، چون میدونه این دیسکورس در دهه 40، 50 و 60 گفتمان غالبه، گفتمان ضد غرب زدگی و اسلام سیاسی. یه فیگوری ظهور میکنه تو دهه 40 که اینو در عالی ترین سطحش نمایندگی میکنه، در بالاترین سطحش. خب این نیست،
امام.
امام میاد در واقع تو این دیسکورس سازماندهی جدیدی برای جامعه میاره،
گفتمان
جدیدی برای جامعه میاره. جامعه سازیش اینجوریست. امام وقتی دهه 40 آمد، جز مهمترین کاری که برای جامعه سازی کرد، چشمانداز جامعه رو تغییر داد، مثلا یه افق دیگه درست کرد براش، افق بلند. اگر در مشروط شما دنبال محدود کردن قدرت احمد شاه و مظفرالدین شاه و محمد علی شاه بودی، ما میخوام اساس سلطنت رو منتفی کنیم. شما در کتاب ولایت فقیه، کتاب ولایت فقیه رو خوب خونده نشده. در کتاب ولایت فقیه امام اولین فردی هستش که تو جایگاه روحانیت و مرجع تقلید و اینا اساس سلطنت رو منتفی میکنه. کارش افق گشاییه، افق نظم سیاسی و اجتماعی که توش دیگه سلطنت نباشه. این اصلا باورپذیر نیست. و الان شما نگاه میکنی تو ذهن مصدق امکان نداره از سلطنت صرف نظر کنیم.
نمیکنم، نمیگم.
اصلا داره دیگه. پسر مصدق میگه 25 مرداد وقتی کودتا دور اول شکست خورد، فاطمی رو گرفته بودن. وقتی شکست خورد فاطمی رو آزاد کردن. فاطمی وزیر خارجه میگه اومد منزل پدرم، هم اونجا بودم. بعد که از منزل پدرم اومد بیرون، گفت غلام، پسر آقای مصدق غلام حسین، گفت غلام این مماشات پدرت همه ما رو به دار خواهد کشید. گفتم مماشات چیه؟ گفت آقای فاطمی میگه بابا شاه دیگه رفته، ایران رو ترک کرده، کار تمومه، شما بیا پشت رادیو اعلام کن بریم مسیر جدید. مصدق میگه من به سلطنت مشروطه قسم خوردم، من نمیتونم از شرف نظر کنم. صبح 28 مرداد که مرحله دوم کودتا میخواد انجام بشه، ایشون صدیقی وزیر کشور رو خواسته. و مسئلهش با صدیقی چیه؟ که صدیقی به فرماندار و بخشدارا تلگراف بزن که میخوایم حالا که شاه رفته، ما هم نمیدونیم کجا رفته، چیکارش باید بکنیم، شورای رفراندوم بزنیم برای شورای سلطنت. اصلا نمیتونه در سلطنت بیاد بیرون، اصلا مملکت نمیتونه شاه نداشته باشه. اگه میشه اصلا شاه نداشته باشه. امام زیراب سلطنت رو زد، افق آورد اینجا. برای شما کتاب ولایت فقیه رو خوب بخونید، میبینید امکانهای دموکراتیک امام چقدر قوی در این کتاب. اصلا با این ذهنیت به کتاب توجه نشده. امام انقدر تو مسئله بالا میره، میگه ببین مهمترین مسئله استبداد چیه، بالاترین سطح استبداد چیه؟ سلطانیسم. خب سلطانیسم ویژگیش چیه؟ اراده شخصی حاکم میشه، میل شخصی، هوس شخصی. امام در کتاب ولایت فقیه، در کتاب کشف اسرار، در 1323 میگه حکومت اسلامی حکومت مشروطه است، یعنی حتی پیامبر هم نمیتونه به اراده و میل شخصی خودش چیزی رو اداره کنه. بعد تازه دموکراسی هم اینجوری نقدش میکنه، میگه این اکثریت هم اگر فقط بگیم اکثریت حاکم باشه، اینم اسمش خودسرانگیه. اگر استبداد ویژگی مهمش خودسرانگیه، در استبداد اقلیت خودسرانگی، اقلیت در اکثر خودسرانگی رو باید برداشت. با خودسرانگی و دل بخواهی حکومت کردن باید مخالفت کرد. استبداد خیلی معنای خوب و وسیعی از استبداد. حالا یکی از تاریخ نویس‌های اخیر اندیشه سیاسی، کوینتین اسکینر، آمده این تجربه تاریخ مدرن رو وقتی خلاصه کرده، گفته کل این تجربه مدرن یه مفهومه. یه مفهوم اصلیش چیه؟ حاکمیت قانون. امام در کشف اسرار و در ولایت فقیه این آورده. یعنی حاکمیت قانون درست نقطه مقابل خودسرانگی و دلبخواهان حکومت کرده، حتی پیامبر نمیتونه این کار بکنه. خب بعدم تو مسیر که رفتیم، شعار جمهوری اسلامی و بعد تغییر ساختار سیاسی، بعد رفراندوم همه پرسی و بعد قانون اساسی با رأی مردم، بعد نهادهای انتخاباتی. خب میگم ببین، دومین مسئله‌ای که امام در چشم انداز جامعه ایران تغییر داد، استقلال ایران بود. در حالی که این جامعه تو دهه 20 با شاه ضعیفی مثل پهلوی دوم یه شرکت نفت رو نتونسته بود مستقل کنه، ناکام مونده بود، حالا یک آقای آمده میگه استقلال ایران. نطق مهم امام علیه کاپیتالیسم رو ببینید، محشر آقا، یک مرجع تقلید روحانی آمده خطاب به جامعه میگه ای علمای اسلام، به داد اسلام برسید. از روزی که من خبر شنیدم قلبم در فشاره، پرچم‌های عزا بزنید. حالا جامعه اون موقع فرضش اینه که آبه این چه فسق و فجوری شده، آقا خیلی ناراحته. بعد میگه که کاپیتالیسم، این لایحه‌ای که بردن، این ایران را فروختن، استقلال ما را لگدکوب کردن، عزت ما را بردن، شاه ما را، شاه اصلا قبول نداره امام، میگه شاه ما را از آشپز آمریکایی ضعیف‌تر کردن، تحقیر کردن. نقطه ورود امام اصلا اینه و امام رو به این دلیل تبعید کردن. امام علیه چیزای دیگه هم صحبت کرد تو 15 خرداد، ولی اونی که تبعید کردن اینجا بود. خیلی سخنرانی نیرومندی است و یه بیانیه هم امام داره بهش توجه نکردن، یعنی خوب خونده نشده. شما مخاطب گریه میکنه، یعنی میگه عزا گرفتیم ما برای اینکه ایران رو از ما دارن میگیرن، استقلال ایران رو دارن میگیرن، نگران استقلال ایران از پایگاه مذهب. خب حالا استقلال رو اینا رو آورده در کتاب ولایت فقیه، حالا میگه چجوری این چشم انداز رو میخوای پیگیری کنه آقای خمینی؟ چی رو پیگیری کنه؟ این همه گروه سیاسی آمدن، همه مغلوب شدن. بعد از کودتای 28 مرداد هم توده سر، حزب توده سرکوب شد، هم جبهه ملی سرکوب شد و پهلوی در دهه 30 ساختارش رو در توانمندیش رو چیکار، بازسازی کرد حکومتش رو و قدرتش رو چیکار کرد، تثبیت کرد از اون تزلزل دهه 20 بتونه خارج بیاد. دهه 40 دیگه دوره تثبیت پهلویه. میگه حالا چه جوری می‌خوای این کارو بکنی؟ امام در کتاب ولایت جواب میده، میگه از طریق آگاهی عمومی. آگاهی عمومی باید داشته باشیم. وقتی در کتاب ولایت فقیه میگه بریم به سمت تشکیل حکومت اسلامی، میگه استراتژی چیه؟ تبلیغ و تعلیم و بعد آگاهی عمومی. بعد حالا میاد از اون نطقا و گفتارها و کاست ها و بیانیه ها داره چیکار میکنه؟ این آگاهی عمومی رو شکل میده، تکیه به مردم، آگاهی مردم. بعد در این جامعه چی ایجاد میکنه غیر از آگاهی؟ اراده ایجاد میکنه، اراده ایجاد میکنه که بتونه در واقع بایسته، ایمان ایجاد میکنه، چشمانداز ایجاد میکنه، اعتماد به نفس ایجاد میکنه، خودباوری ایجاد میکنه. دقیقا. خب این یعنی اینا زیرساخت جامعه سازیه. بقیه چیزای جامعه، ساختارهای نهادی رو اینا سوار میشه. امام اراده داد، آگاهی داد، ایمان داد، چشم انداز داد، اعتماد به نفس داد. که رهبری شهید ما در سال 68 این جامعه سازی امام رو میگه. بعد ارتحال امام یه سخنرانی ایشون داره، واسط احمد آقام هست. میگه امام چیکار کرد با ما؟ اون تحقیر سابقو داره دیگه امام. میگه ما مرده بودیم، یعنی ما ملت اون به خاطر اون شکست و ناکامی ها، تحقیرها، ما مرده بودیم، امام ما رو زنده کرد. ما گمراه بودیم، امام ما رو هدایت کرد، راه و بلد نبودیم. ما غافل بودیم از امکاناتمون، از توانمندی هامون، از ارادمون، امام ما رو بیدار کرد. ما مرعوب بودیم، امام ما را شجاع کرد. این اون جامعه سازی امام بود. امام یک ساختاری ساخت و به تدریج این را گام به گام پیش برد. اولین نتیجهش در انقلاب 57. انقلاب 57 رو کم نگیرید، بزرگترین از نظر اجتماعی بزرگترین انقلابه. بدونید تعداد انقلاب‌ها، انقلاب تقسیم میشن به دو بخش، انقلاب‌های کبیر و بزرگ و غیر کبیر. انقلاب‌های کبیر دو تا سه تا بیشتر نیست در دنیا، و انقلاب اسلامی ایران با اجماع یکی از انقلاب‌های کبیر تاریخ است. خب چجوری میشه انقلاب کبیر ایجاد کرد؟ انقلابی که تغییر سیاسی، تغییر اجتماعی هم توش هست، انقلابی که ایدئولوژی منحصر به فرد داره، از هیچ الگوی ایدئولوژیک دیگری تبعیت نکرده، واواجد باستاب‌های بین‌المللی، میشه تعریف انقلاب کبیره. امام انقلاب کرد و بعد این ساختارسازی رو آورد چی؟ بعد از انقلاب نهادهای مدنی شکل داد، نهادهای انتخاباتی رو قوی کرد، رو انتخابات امشام خیلی مصر بود. این اجازه مشارکت سیاسی، امکان مشارکت سیاسی که امام فراهم آورد، حالا این بلوغ جامعه داره شکل میگیره دیگه. بعد نهادهای مردمی، جهاد سازندگی، نهضت سوادآموزی، بسیج، سپاه،
خیلی.
حالا اینا که شما دارید الان دارید شما بهره برداری میکنید از اون جامعه سازی. یکی از نشانه های این جامعه سازی یه سری فیگورهای ایدئالن، مثل خود خامنه شهید ما. خامنه شهید ما محصول جامعه سازی امامه. شهید بهشتی محصول جامعه سازی امامه. شهید بوطهری محصول جامعه سازی امامه. شهید سلیمانی محصول جامعه سازی امامه. اصلا شهید سلیمانی امام رو ندید، یعنی دیالوگی اونجوری نداشته باشه، به عنوان یه عارف که مثلا یه حلقه‌ای داشته باشه، نشسته باشه و نه، اون چشمنداز افق، اون ساختاری که امام ساخت در درونش سید سلیمانی شکلش. سید سلیمانی خاطراتشون قبل از انقلاب بله. یه کاراکتر خیلی معمولی، اگر امام نبود سید سلیمانی کاراکتر معمولی بود. شهید حسن تهرانی مقدم، یه کسی به ذهنش برسه که ببین شما تو نیروی نظامی در آمریکا اینا چی هست؟ از سلاح نظامی که استفاده شده به کارش میگیرن، ولی حالا شهید تهرانی مقدم باید خود سلاح رو هم بسازه. اون سلاحی که شما میدونید وقتی اسفند 66 صدام موشک های اسکات بی روسی رو تقویت کرد، جنگ شهرها، و تو نماز جمعه شهر میدونم موشک جواب موشک، ولی ما موشکی نداشتیم. شهید تهرانی مقدم، اون اگر اون جامعه سازی امام نبود، اون اراده، اون ایمان، اون چشماندازی که امام ساخت، تهرانی مقدم به وجود نمی اومد. سلیمانی به وجود نمی اومد. سلیمانی تعبیرش درباره رزمندگان جنگ چیه؟ دفاع مقدس. گفت این جامعه‌ای که در جنگ ما تجربه کردیم، گفت اینا قله دوره ظهورن. دوره ظهور جامعه خیلی ایداله. میگه اینی که شما در جنگ تجربه کردید، اینا قله اون جامعه هن. این جامعه سازیه. حالا شما نتایجش رو آوردید، دارید میبینید که یک جنگی شده، بزرگترین ارتش تاریخ دنیا و علل اغلب از همه تهدیدهای نظامی که ایران در دوره معاصر و قبل داشته قوی تره، شما اون رو به استیصال میکشونید. جامعه نیروی نظامی میبینید که فرمانده کل قواش نیست، نیم ساعت یک ساعت بعد پاسخ نظامیشو میده، جوری وارد جنگ میشه که محاسبه ناپذیره. این روی تأکید دارم، روی محاسبه ناپذیر، یعنی برآوردهای دیگران از ما این نبود که ما این کارا رو می‌کنیم. پایگاه‌های آمریکا در منطقه و تنگه هرمز، اصلا این خارج از ما. چی همچی اراده‌ای رو ساخته؟ چی همچی ایمانی رو ساخته؟ چی همچی چشم‌اندازی ساخته؟
خیلی متشکرم آقای دکتر پرویز. من از شما عذرخواهی می‌کنم، شما رو خواهش کردم که سریع بفرمایید که توی این زمان کمی که ما داریم بحثتونم ناقصمونه، منم دخالت نکردم و گوش کردم، زمینی که یه عالمه چیز یاد گرفتم، ولی متاسفم که بیش از اینم نمیتونیم ادامه بدیم، ولی خیلی مؤثر و دقیق بود. خدا شما رو حفظ کنه،
سلامت باشید.
به خانواده محترم سلام برسونید و تبریک بگید. و این ایرانی که آقای دکتر امینی به ما گفتند با هدایت دو تا رهبر عزیزمون ساخته شده و حالا ما یک یکمون این چنین بهش میتونیم افتخار کنیم از زندگی درش، واقعا آقای دکتر امینی به خصوص، من همیشه اینجوری بودم ولی به خصوص تو این سه ماه، از اینکه تو این مقطع تاریخی توی این نقطه از جغرافیای جهان زندگی میکنم، بیش از هر وقت دیگری خدا رو شکر.